ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. امیر عبداللهیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت جمهوری اسلامی به دنبال توسعه و گسترش جنگ در منطقه نیست. حماس میگوید 50 گروگان اسرائیلی در بمباران‌ها کشته شدند. نخست وزیر هلند عملیات نابودی حماس را لازم دانسته اما گفته این عملیات باید در چارچوب قوانین بین المللی باشد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره فلسطین در مقر سازمان ملل در نیویورک سخنرانی کرد. او به منظور شرکت در این نشست بامداد پنجشنبه وارد نیویورک شده بود. حسین امیر عبداللهیان در سخنرانیش به بیان دیدگاه‌های جمهوری اسلامی درباره جنگ جاری میان اسرائیل و حماس پرداخت و اسرائیل را به نسل کشی متهم کرد. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی به دنبال توسعه و گسترش جنگ در منطقه نیست. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین مدعی شد که جمهوری اسلامی در کمک به صلح و ثبات و مبارزه با تروریسم و داعش نقش سازنده‌ای را ایفا کرده است. سخنگوی گردن‌های عزالدین قسام شاخه نظامی حماس روز پنجشنبه در کانال تلگرامی این گروه اعلام کرد که تقریباً 50 گروگان این گروه در حملات اسرائیل به نوار غزه کشته شدند. او جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرد. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد گروه حماس 224 گروگان اسرائیلی را در اختیار دارد و از این تعداد تاکنون 4 گروگان شامل یک مادر و دختر آمریکایی و 2 زن سالخورده اسرائیلی به وسیله حماس آزاد شدند. گزارش‌ها حاکی‌است که گروگان‌های اسرائیل در تونل‌های زیرزمینی در غزه و در شرایطی بد نگهداری می‌شوند. و مارک روته نخست وزیر هلند روز پنجشنبه در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت متأسفانه عملیات نظامی برای نابودی حماس ضروری است و راه دیگری وجود ندارد. او در این حال تاکید کرد که این عملیات باید در چارچوب قوانین بین‌المللی و با کمترین آسیب به ساکنان غزه صورت بگیرد. نام گروه حماس در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکاست. در حمله حماس به اسرائیل در روز 15 مهر ماه دست کم 1400 اسرائیلی کشته و 224 شهروند اسرائیل و افراد دو تابعیتی به گروگان گرفته شدند. مقامات حماس میگویند بمباران‌های اسرائیل تاکنون بیش از 7000 کشته در این باریکه بر جای گذارده است. در کنار همگرایی سیاسی و تعاملات نظامی روسیه و ایران که به تازگی به طور بی‌سابقه رو به افزایش نهاده، دو کشور در تلاشند مناسبات تجاری اقتصادی خود را نیز متحول کنند. در راستای هموارسازی مسیرهای ارتباطی، روسیه از ایران انتظار دارد برای توسعه بندر آستراخان سرمایه گذاری سنگین انجام دهد. آنا رایسکایا گزارشی دارد، در این باره با هم بشنویم.
فرماندار منطقه استراخان روسیه از تصمیم ایران برای سرمایه گذاری هنگفت در بندر دریای خزر خبر داد. ایگر بابوشکین طی مصاحبه با خبرگزاری تاس تشریح کرد شرکت حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران آماده سرمایه گذاری وجوه زیادی در توسعه بندر استراخان است و با این هدف یک شرکت کشتیرانی تأسیس کرده. او یادآور شد که سال گذشته این شرکت با کارخانه کشتی سازی روسی لوتس قرارداد ساخت یک کشتی فلبر منعقد کرد که قرار است در بهار آینده تکمیل شود و خرید دو کشتی دیگر و سرمایه گذاری در ساخت پایانه تخلیه و بارگیری غلات و نفت را در نظر دارد. فرماندار منطقه استراخان ابراز خوشنودی کرد که تصمیمات راهبردی در رابطه با طرح کوریدور شمال جنوب اتخاذ و اجرای آن آغاز شده است. ایران برای خرید 53% سهام بندر سالانکا بیش از 10 میلیون دلار هزینه کرد. در توجیه این سرمایه گذاری اعلام شده از 13 بندر منطقه استراخان سالانکا گره راهبردی مسیرهای تجاری بین روسیه و ایران است. به گزارش سرویس خدمات حمل و نقل سینیوز پورت استاد در 9 ماه اول سال جاری میلادی حجم انتقال بار فله در این بندر حدود 20% و کانتینر 300% نسبت به سال گذشته افزایش یافته. الکسی ماسلوف، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است به رغم افزایش این مبادلات، همکاری های تجاری روسیه و ایران همچنان پاشنه آشیل روابط دو جانبه است.
همکاری های اقتصادی به دلیل وابستگی دو کشور به صادرات مواد هیدروکربن و فلزات محدود بوده و پس از دست دادن مشتریان غربی، رقابت مسکو با تهران حتی در بازارهای آسیا شدت یافته. عدم آشنایی بازرگانان روس با رسوم تجارت در ایران مانع دوم بود و به رغم همایش‌ها و نمایشگاه‌های متعدد در ماه‌های اخیر روشن شده دبی نظر اکثر شرکت‌های روس را به خود جلب کرده و نه تهران. همچون گذشته طرح‌های اقتصادی روسیه در ایران محدود به حوزه انرژی از جمله انرژی هسته‌ای است و اخیراً قابلیت‌های ترانزیتی ایران مورد توجه کرملین قرار گرفته. همزمان شرکت‌های ایرانی می‌کوشند برخی از نیازهای بازار داخلی روسیه که در پی خروج شرکت‌های غربی به وجود آمده را پر کنند. تا حدودی در فروش لوازم خانگی و قطعات خودرو پیشرفت حاصل شده. در این حال بسیار بعید به نظر می‌رسد ماهیت تجارت دو جانبه کاملاً متحول شود. سرانجام نه ایران توان جایگزینی محصولات غربی در روسیه را دارد و نه روسیه می‌تواند مزایای همکاری با اروپا را برای ایران جبران کند.
اوایل هفته جاری سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که در سفر به تهران با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران دیدار کرد، از هماهنگ شدن 85% متن توافق بلند مدت همکاری های همه جانبه خبر داد. در دیدار وی با حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانیش، گسترش همکاری از جمله تسریع اجرای طرح کوریدور شمال جنوب مورد بررسی قرار گرفت. همچنین میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه که چهارشنبه در حاشیه گرد همایی رؤسای دولت‌های کشورهای سازمان همکاری‌های شانگهای با محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ایران دیدار کرد، از رشد مبادلات تجاری بین دو کشور استقبال و ابراز اطمینان کرد تا پایان سال جاری میلادی توافق تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا شود. به تازگی پژوهشگران راند اندیشکده سیاستگذاری های جهانی مستقر در امریکا در ارزیابی عمیق روابط پرفراز و نشیب روسیه و ایران طی سه دهه گذشته به این نتیجه رسیدند که پس از تهاجم گسترده روسیه علیه اوکراین و حمایت همه جانبه حکومت جمهوری اسلامی از این جنگ، روابط مسکو و تهران دچار تحول اساسی شده. اما هنوز با چالش های متعدد روبرو و به شدت متاثر از عوامل بیرونی است. Анна Райська, Радіо Фарда.
یکی از مسائلی که بسیاری به اون معترض هستن اینه که لایحه نفی خشونت علیه زنان مدت هاست، سال هاست، بیش از یک دهه است که در مجلس شورای اسلامی راکت مانده است. یکی از آخرین اعتراضات از محسن برهانی، وکیل و حقوقدان ایرانی است که در صفحه ایکس یا همان توییتر خود نوشته که لایحه نفی خشونت علیه زنان با نام جدید صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان 13 سال است که در مجلس شورای اسلامی مانده است. به نوشته او، حضرات در حال بررسی ابعادش هستند و دائما پاسکاری می‌فرمایند، اما مصوبه حجاب و عفاف، اینن بخونم از اونجا، در کمتر از 2 ماه به شورای نگهبان رسید. اولی قرار بود از زنان حمایت کند و دومی از حجاب. بریم و بشنویم از طناز کلاهچیان، حقوقدان و وکیل دادگستری، همچنین دیدگاه اون رو در مورد اینکه چرا 13 سال به طول انجامیده.
به طور مشخص با توجه به اعتراضاتی که سال گذشته اتفاق افتاد، مسئله حجاب و عفاف برای مجلس شورای اسلامی و برای حکومت بسیار موضوع مهمیه تا حفظ و کرامت بانوان. در واقع حفظ و کرامت بانوان بیشتر برای مسائل جانبی بانوان هست، اما مسئله حفظ و حجاب و در واقع ترویج عفاف و حجاب فقط برای محدود کردن جامعه، برای مقابله و برای دیدگاه سیاسی که حکومت نسبت به بانوان داره اجرا میکنه. فوکوس مجلس به لایحه حجاب بیشتر به خاطر مسائل سیاسی هست، نه حفظ و کرامت. در واقع حفظ و کرامتی در موجود نیست در این لایحه. اما اون لایحه‌ای که 13 سال در مجلس مونده به یک نوعی میبایستی مسائل مربوط به زنان و عرصه اجتماعی زنان رو پوشش بده و خب خیلی مقبول جامعه مردانه مجلس نیست که بخوان حالا انگیزه ای داشته باشن برای تصویبش، خیلی براشون موضوعیت نداره.
خانم کلاهچیان، از دیدگاه شما صیانت، کرامت و به ویژه تامین امنیت بانوان مسئله ای نیست که نمایندگان مجلس براشون مهم باشه؟
با توجه به دیدگاه و تفکری که دارند نه، حائز اهمیت نیست. چرا؟ به دلیل اینکه اون لایحه بیشتر در مورد سوء رفتار و سوء برخوردیه که نسبت به بانوان در جامعه اتفاق میفته و لااقل به بانوان این حدود اختیار رو به این لایحه میده که بتونن از حقوق خودشون تا یه حدی دفاع کنن. پس خیلی مقبولیتی برای مدل مردانه نداره. در واقع میتونیم بگیم که اون بخش از افرادی که در مجلس هستن و میبایست قانونی رو تصویب کنن، براشون اولویت آنچه که انقلابی و اسلامی هستش بیشتر حجاب هست. براشون مقبولیت آنچه را داره که مورد اعتراض واقع شده و اعتراضات سال گذشته رو هم در پی داشته. هیچ وقت بانوان به این ترتیب منسجم اتفاقی نیفتاده بود تا به امروز و بحث حجاب سال گذشته خیلی بروز بیشتری پیدا کرده بود. به این دلیل این موضوع براشون از اهمیت و اولویت بالایی برخورد.
خب خانم کلاهچیان، حالا که شورای نگهبان این لایحه رو به مجلس برگردونده و ایراداتی به اون وارد کرده، از دیدگاه شما به عنوان یک حقوقدان چه انتظاری باید این بار از نمایندگان مجلس برای این لایحه داشت؟
اولین انتظاری که جامعه از یه همچین مجلسی، البته که میشه گفت هیچ انتظاری نمیشه داشت، چون این مجلس مجلس انقلابی به قول گفته خودشون هستن، هیچ مسئولیتی رو در برابر که حتی قوانینی که تصویب میکنن هم ندارن، پس انتظاری نمیشه. اما به صورت خوشبینانه و دوست داریم که این اتفاق بیفته، قاعدتا باید این لایحه در واقع به تصویب نرسد، چرا که کاملا محدود کردن زنان، ایجاد سازوکار برای محدودیت بیشتر و متاسفانه مجازات هایی که اصلا با واقعیت جامعه هیچ ارتباطی نداره، چه در بحث پوشش، چه در بحث مسائل صنفی، در مورد مسائل فرهنگی، هیچ متاسفانه هیچ سنخیت و هیچ ارتباطی با جامعه فعلی امروز ایران نداره و متاسفانه باید بگیم که این لایحه با اون ایراداتی که شورای نگهبان گرفته حالا به نوعی برطرف خواهد شد و مجدد به شورای نگهبان برمیگرده، چرا که این محدودیت رو بر بانوان ایران لحاظ بکنن. اتفاقی که از سال گذشته پیش آمد مورد قبول جامعه اسلامی به قول آقایون نیست و دلخواهشون نیست که خانم‌ها بدون حجاب واقع در جامعه باشن و چون قانون مجازات فقط یک تبصره دارد و اون تبصره پاسخگوی اتفاقات سال گذشته نیست، با اهمیت بیشتری تلاش میکنند که این لایحه تصویب بشه. اما انتظاری که ما داریم این که اصلا نباید یه همچین لایحه‌ای تصویب بشود، بلکه باید آزادی گذاشته بشود لااقل نسبت به همون مقوله اسلامی هم که صحبتش میشه در جامعه، این آزادی به زنان و بانوان ایران داده بشه.
از طناز کلاهچیان حقوقدان میشنیدیم در مورد ماندن لایحه نفی خشونت علیه زنان به مدت 13 سال، آن هم به صورت راکد در مجلس شورای اسلامی، و از سوی دیگه رفتاری که با لایحه عفاف و حجاب داشتن و ظرف 2 ماه از آغاز تا پایان طول کشید. و اما بشنوید که رئیس مجلس شورای اسلامی معترضان پاییز گذشته در اعتراضات موسوم به زن، زندگی، آزادی را اراذل و اوباش خواند. محمد باقر قالیباف روز پنجشنبه در یک تجمع انتخاباتی گفت سال گذشته اسرائیل و آمریکا و اراذل و اوباش در خیابان‌ها می‌گفتند کار جمهوری اسلامی تمام است، اما امروز اشرار عالم در حال نابودی هستند. این اظهارات رئیس مجلس در حالی بیان می‌شود که محمد باقر قالیباف پارسال به امید یافتن اعتراضات سراسری مردم را دارای بصیرت توصیف کرده و گفته بود مسئولان باید با اقدامات اصلاحی پاسخ بصیرت مردم را بدهند. در روز 4 بازی‌های پاراآسیایی هانگژو، کاروان ایران صاحب 23 مدال رنگارنگ شد و با مجموع 96 مدال همچنان در رده دوم قرار دارد. ورزشکاران ایرانی در این روز در رشته‌های مختلف پارا دو میدانی، شطرنج و تیراندازی با کمان به 8 مدال طلا، 6 نقره و 9 برنز دست یافتند. در پایان 4 روز بازی‌های پاراآسیایی، پاراسیایی هانگژو، چین با مجموعه 389 مدال از جمله 153 مدال طلا در مکان اول قرار دارد. کاروان ورزشی ایران با مجموعه 96 مدال از جمله 32 مدال طلا در مکان دوم است. عزیزان 45 دقیقه دیگر با ما همراه باشید.